حالت. و القدر هو خطره و شرفه از لا یظهر قدره و لا یعرفه هو الا فیها. و قدر همان مقام و شرف پیامبر است. که ظاهر نمی شود قدرش و شناخته نمی شود او مگر در آن. خب چی می فرماد؟ میگه می فرماد لیلت القدر همان بنیه محمدیه است، حال و احتجابهی فی مقام القلب، در حالی که در مقام قلب محجوب شده. منتها محجوب بودن در مقام قلبش بعد از آنیست که به شهود ذاتی دست پیدا کرده. شهود ذاتی اون بالاترین شهوده. میگه اول باید به شهود ذاتی دست پیدا بکنه، بعد از این که به شهود ذاتی دست پیدا کرد در مرتبه قلب محتجب بشه تا این انزال صورت بگیره. چرا که اصلا ممکن نیست این انا انزلناه فی لیلت القدر مگر در این بنیه و در این حالت. شهود ذاتی اون بالاترین افقه، اما قلب اون حد متوسطه. میگه باید اول به شهود ذاتی برسه، به اون مرتبه دسترسی پیدا بکنه، بعد در اینجا نزول صورت بگیره، چون در مرتبه شهود ذاتی اصلا نزول معنی نداره. باید حقایق تنزل کنه بیاد تا مرتبه قلب، و وقتی تنزل میکنه که این به اون مرتبه رسیده باشه، یعنی سیم وصل شده باشه به اون افق، به اون طبقه رسیده باشه. مثل این که فرض کنید مثلا یه ساختمون 7 طبقه است، هر کدوم از اینا یک مرتبه است، طرف باید تا طبقه 7 بره، بعد از این که به طبقه 7 رسید بیاد در طبقه 4 تا این فیض براش نزول کنه. چرا که میگه اصلا امکان نداره در غیر از این حالت و غیر از این بنیه و در این حاله که انزال صورت میگیره. بعدم که میفرماد قدر منظور اون خطر و مقام ایشونه. حالا چرا ممکن نیست؟ ما باید ببینیم قلب چه مقامیه، قلب چه مقامیه که فقط تو در این مرتبه است که اون انزال صورت میگیره. حالا بخونیم عبارت رو، چون خدا آقا جان توضیح میده گذاشتیم همونجا بحث رو بگیم. و در بیان السعاده، تفسیر بیان السعاده، از بنیه محمدیه تعبیر به صدر محمد صلی الله علیه و آله و سلم نموده است و گفته است فی لیلت القدر التی هی صدر محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و مرحوم صفی در تفسیرش که به شعر، تفسیر قرآن رو به شعر نوشته، خیلی کاریه، در عرض 2 خیلیه. پس از تفسیر لیلة القدر به زمانی ناظر به بیان عرائس البیان است که آن را چنین به نظم درآورده است: نزد تحقیق از کمال سرمدی، لیلة القدر است بنیه احمدی. لیلة القدر چیه؟ بنیه احمدی. همین حال همینو ترجمه به شعر کرده. حال کون احتجابش بالعهود، بر مقام قلب از بعد شهود. زان که ممکن نیست آن انزال خاص، جز که در این بنیه در این حال خاص، جز تو این حال خاص و این بنیه تو این مقام امکان نداره. نیست ظاهر قدران بر هیچ کس، خود شناست قدران احوال و بس. بیان آن که در عرائس آمده است فی مقام القلب بعد شهود ذاتی، مقام قلب مقام شهود حقایق اشیا به نحو تمییز و تفصیل است که بعد از مقام روح است. روح بالاتر از قلبه، منتها روح حقایق مجملن، در قلب تفصیل میخوره. اینو باز حالا چون پایین تر آقا جان توضیح میده اونجا حسابی بحث میکنیم که مقام روح مقام لف و جمع است، پیچیدگی و درهم بودنه و امتیاز منتفی است، جدا جدا نیستن حقایق. در مقام روح، در مقام روح همه مندمج یک جا جمعن، تو مقام قلبی که جدا میشه تفصیل میخوره. علامه قیصری در شرح فصل ابراهیمی فصوص الحکم در بیان ثبوت اعیان در غیب حق که در تحت قهر احدیت ذاتی مستهلکند و از یکدیگر تمایز ندارند و پس از آن در حضرت علمیه و سپس به وجود عینیشان از یکدیگر تمایز میابند، گوید در ذات حق در غیب ذات اعیان ثابته چی هن؟ از هم تمایز ندارن، مندمجن. در حضرت علمیه است که تفصیل میخورن. بعد اینو میخواد توضیح بده، یه مثال خیلی زیبا میاره که اون مسئله رو باز میکنه. میفرماد، فکر کنم باید ترجمه کنیم، حالا ترجمهشو میگم عزیزان، یواش میگم که بنویسید. و اعتبر فی مقام روح که حال حقائق که و علوم کل کلیه، در نظر بگیر در مقام روح خیش حال حقایق و علوم کلیه خیش را. هل تجد و ممتازن بعضها عن بعض، آیا بعضی از بعض دیگر امتیاز دارند؟ او عن عین روح که، یا حتی از خود روح تو امتیاز دارند؟ یعنی ممتازن عن عین روحک، که روحت یه چیز جدایی باشه، علومت یه چیز جدایی باشن و اون علوم از همدیگه جدا باشن. تا آن که تنزل کند در مقام قلبت، پس تمیز میابد هر کلی از غیر خود. سپس تفصیل میخورد هر کدام از آنها به جزئیاتش. سپس ظاهر می شود در مقام خیالت به صورت مصور و محسوس. سپس ظاهر می شود در حس. پس اگر یافتی در نفس خودت آنچرا که آگاهت کردم بر آن، هدایت میابی و به امر به این امر عالم میشوی، یعنی بر آن که بر صورت او آفریده شده ای. و اگر نیابی در نفس خود آن حقایق را، لا یمکنو که الاطلاع علی الحقایق الهیه، ممکن نیست که بر حقایق الهیه اطلاع یابی. و امتیاز علمی در مقام قلب است نه در مقام روح. بله. خب چی می‌فرماد؟ می‌فرماد می‌خوای مطلب رو خوب بفهمی، به خودت مراجعه کن. ببین تمام علوم تو الان در مقام روح تو جمعن، تمام دانسته های ما الان در روح ما جمعن، ولی هیچ کدوم تفصیل ندارن از هم. بعد که میخوای تفصیل بدی اینا رو میاری در مقام قلبت، مثلا میگی سوره حمد، این از بقیه حقایق چی میشه؟ تفصیل میخوره که سوره هم دیگه غیر سوره قل هو اللهه. در مقام روح تو اینا همه یک پارچن، الان جدا جدا نیستن. در مقام قلبت که میاری میگی سوره حمد، حالا از بقیه قرآن و سوره هاش جدا میشه. بعد اینو میاری در مقام خیال خودت، میگی بسم الله الرحمن الرحیم تو خیالت، الحمد لله رب العالمین، تصویر میشه. بعد اون موقع بر زبانت جاری میکنی. پس از مقام روح همه مندمجن، میاد تو قلب تفصیل میخوره، میاد تو خیال صورتگری میشه، به زبان یا قلمت جاری میشه. بعد شاگرد میشنوه، حسش میگیره، در خیالش صورتگری میشه، در قلبش جا میگیره و در روحش مندمج میشه. یعنی قوس نزول، قوس صعود. روح مقام جمعه. وقتی میگه انا انزلناه فی لیلة القدر، شما چرا میگید لیلة القدر مقام قلبه؟ میگیم قلب مقام تفصیله که اونجا قدر و اندازه میخورن اشیا. این عالم هم یه مرتبه ای داره، لیلة القدر. حقایق اونجا تفصیل میخورن، اندازه میخورن، چون این عالم تمام بر اساس اندازه است. از خودت نگاه کن، اعضا و جوارح تو زوجن، مثلا اندازه دارن. سه تا چشم نداری شما، دو تا دست، دو تا پا. اندازه فراخی چشم تو شما چقدره؟ اندازه قامت شما چقدره؟ اندازه انگشتان شما، همین رو اندازه است دیگه. کل موجودات این عالم بر اساس اندازن. حالا اندازه صوت، اندازه رنگ، اندازه تمام این نظام عالم زیر مجموعه اندازه است. انا کل شیء خلقناه به قدر، قدر اندازه آفریده شده. همه چی اندازه داره تو این عالم، از اکسیژن و هیدروژن و گازها بگیر تا خاک و آب و برف و موجودات زنده و خب اینها اندازش کجا میخوره؟ یه جایی اندازه میخوره بعد از اونجا نزول میکنه، از اونجا نزول میکنه، اون مرتبه میشه لیلة القدر که در انسان بگیریم میشه مقام قلبش. چون ما منطبقه با عالم آفریده شده ایم، ما منطبقه با عالم آفریده شدیم، لیلة القدر میشه اون مقام قلب ما، یعنی قلب انسان کامل منظور. حالا پس روح نمیتونه لیلة القدر باشه چون مقام کلیه. فرمود لا یمکنو الا فی هذه البنیه و فی هذه الحاله، باید تو قلب نزول کنه. اونم به قلب هر کسی نزول میکنه، میگه نه، این باید کسی باشه به شهود ذاتی رسیده باشه، به اون بالاترین مرتبه رسیده، بعد حالا تنزل میکنه حقایق تو قلبش. خب یادتون باشه هفت مرتبه لطائف سبعه رو قبلا گفتیم، طبع و نفس و قلب و روح و سر و خفی اخفا. اخفا اون مرتبه شهود ذاتیه، بالاترین مقامه، اما اونجا نزول صورت نمیگیره اصلا، تنزل باید بیاد تو قلب تا مرتبه قلب نزول کنه، تفصیل بخوره. بلکه قرآن وقتی تنزل میکنه تا خیال پیامبر نزول میکنه، تا خیالش، چون باید صورت بگیره به خودش. کلمات، کلمات از جانب خداوند، کلمات قرآن. ببینید مثلا در مورد کتابهای آسمانی دیگه اصلا ما که قبول نداریم این انجیل اون انجیلی باشه که بر حضرت عیسی نازل شده. این انجیل اصلا کسایی بعدن نشستن سرگذشت حضرت عیسی رو نوشتن، اصلا اون انجیل نیست که. ولی حالا خود اون مسیحی ها میگن اینا به الهام الهی نوشتن. وقت الهام الهی چی تو اینقدر تناقض دارن انجیل ها با هم، زد و نقیز هم توش هست دیگه. حالا هرچی هست، اصلا الهام الهی، کلمات که از جانب خداوند نیست، نه، خود عیسی که ننویشه، میگن عیسی خداست، کتاب نازل میشه برش. اما قرآن کلمات اللهه، کلمات خداست، یعنی انتخاب این کلمه ها از جانب خداونده. پیامبر اکرم دریافت کننده وحیه. کلمه در کجاست؟ در مرتبه خیال، چون ما فوق خیال دیگه صورت نیست، صورت یه موقع شکله یه موقع صوته، اونم مال خیاله. پس تا مرتبه خیال، یعنی نزدیکترین مرتبه به مرتبه حس نازل میشه وحی، وحی نبوی. به همین جهت گاهی پیامبر اکرم میفرمود هازا جبرئیل، اینا این جبرئیله، یعنی اونقدر تنزل میکنه که به دیگران میفرمود هازا جبرئیل. و گاهی وقت هم میشد از حال میرفت، حالا اونا حالات مختلف وحیه. منظور اون لیلة القدر که قدر یعنی اندازه، تنزل میکنه تا مرتبه قلب. و تا مرتبه قلب نگیره، شما ببینید بعضی وقت ممکنه کسی یه چیزی رو بگیره منتها در مرتبه قلب نباشه، یه چیز کلی رو میدونه. تازه اگه درست گرفته باشه، در مقام روح باشه، یه چیز کلی میدونه، به تفصیل خبر نداره ازش. اگر در مقام روح باشه یا نزدیک به مقام روح باشه، هرچی از به روح نزدیک میشه از ماده فاصله میگیره، هرچی هم از ماده فاصله بگیره تفصیل کم میشه، تفصیل کم میشه. خب فرمود در کتاب ما به نام انسان و قرآن این مطلب شریف دنبال دارد و آیات و روایات و عباراتی چند از مشایخ علم نقل کرده ایم و انشئت فراجعه. اگه میخوایی به اونجا مراجعه کن. کوتاهی سخن این که همان گونه که قلب مثلا هم بر جسم سنوبری شکل، قلب گوشتی که توی سینه انسانه که در جانب چپ سینه انسان قرار دارد اطلاق می شود، و هم بر نفس ناطقه انسانی همچنین لیلة القدر بر مقداری از امتداد مخصوص از ظل الارض که آن را لیلة القدر زمانی گوییم اطلاق می شود، و هم بر صدر مشروع جناب انسان کامل سیما نبیه ختمی، بله 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 ببخشید من اشتباه خوندم، سیما بنیت خط بنیه ختمیه محمدیه، عربی نیست چون سیما عربیه، من فکر کردم بقیش مخصوص سیما این مخصوصا، لا سیما به همین معنی است، سیما و لا سیما برای تأکیده. سیما بنیه ختمیه محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله علیه و فرما. چجور شما هم به این گوشت میگی قلب، هم به نفس ناطق میگی قلب، میگی در قلبم آمد؟ این اینو که نمیگی، علم که تو این گوشت نمیاد که، این که ظرف علم نیست که، اینا رو تو مباحث معرفت نفس بحث کردیم. نفست رو میگی قلب، ولی به این هم میگی قلب. میفرماد خب همین جوری هم هست، لیلة القدر یه بعد زمانی داره، یک حقیقتی داره که اون حقیقت قلب انسان کامله، اونم باز قلب انسان کامل، یعنی این گوشت اینجا رو میگه ها؟ از چی رو میگه؟ بله مقام نفس ناطقه ایشون نزول صورت میگه، ولی نه این گوشت، گوشت که بعد اون تنزل قرآن چجوریه در قلب نبی اکرم؟ یعنی روح وقتی با ملائک نازل میشن یه اتاق نیست که مثلا یه چیزای نورانی بیان توش، نفس متحد میشه با اون حقیقت جبرئیلیه، با اون فرشتگان متحد میشه. اینی که فکر کنم یه پرندهی به قول بعضی از آقایون میفرمود اینجوری نیه پرنده پر بزنه بیا بشینه پیش پیامبر اکرم یه چیز در گوشش بگه پرواز کنه بره، که اون اتصالی که به اون حقیقت جبرئیلیه برقرار میشه که طبق الخوف غین پیامبر اکرم میگه وقتی جبرئیل نازل میشد همه عالم رو پر میکنه. حقیقت جبرئیل، نه تمثلش، حقیقتش. چون باز جبرئیل یه تمثلی داره که به صورت یه موقع دهیه کلبی میامد، یه موقع مثلا به صورت دیگر، ولی یه حقیقتی داره جبرئیل علیه السلام. چون اون حقیقت میگه طبق الخافقه، این شرق و غرب عالم رو پر کرده بود که به قلب نبی اکرم نزول میکنه. نزول میکنه یعنی چی؟ یعنی متحد میشه با اون. الله اکبر. جالب اینه که دهیه کلبی، چرا جبرئیل به صورت دهیه کلبی ظاهر میشد؟ دهیه کلبی جوانی بود، خیلی زیبا بود، جوان عرب بود که خیلی زیبا بود. و جالب اینه که رسول پیامبر بود، پیامبر جایی میخواست نامه ای چیزی بفرسته اینو میفرستاد. لذا از اون برم جبرئیل به صورت دهیه کلبی میاد. چه تناسباتی هست تو خود پیامبر اکرم ایشونو میفرسته به عنوان رسالت، مثلا سه تا ایران و مصر و روم بود پیامبر اکرم نامه فرستاد، که یکیشون روم بود حالا یا کجا بود، دهیه رو فرستاد اونجا. و این هم که گفتیم نامه‌ای که به خسرو پرویز نوشت میگن پاره کرد، اینا همه دروغ ها، دروغش هم در آوردیم از تو تاریخ اثبات کردیم. یه موقع حواستون باشه. خب برگردیم سراغ بحث. مثلا جناب امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود چون خدای سبحان قلب پیامبر خاتم را اوسع قلوب دیده است، قرآن را بر وی فرو فرستاده است. چون دیده وسیع ترین قلبه، این وسعت روحانی و معنوی روح قدسی عرشی محمدی است صلی الله علیه و آله و سلم. که گیرنده کتاب الله بیکران قرآن فرقان به یک بارگی به نحو انزال دفعی است. فقط اون قلبی که، یا قلبی که نزدیک به اون قلبه، میتونه چنین دریافتی داشته باشه، چنین دریافتی داشته باشه. قرآن رو به دیگران میگیرن، هر کسی به اندازه ظرف وجود خودش وقتی درست در مسیر حرکت الهی حرکت کنه دریافت پیدا میکنه. ابن عربی میگه من فسوس رو رسول خدا به هم داد به یک باره در یک شب، گوهازا کتاب و فسوس الحکم، اینو بگیر برو به سوی مردم. بعد ابن عربی نشسته کتابو در یک شب یاد دریافت کرده. شاگردان ابن عربی هم به تبع ابن عربی فسوس رو، صدرالدین قونوی، ببخشید سعیدالدین فرقانی، اگه اشتباه نکرده باشم شاگرد قونویه، شرح فسوس داره، جندی، ببخشید جندی، ایشون در بعضی کتاباش میگه من پیش صدرالدین قونوی فسوس رو شروع کردم، در همون دیباچه یک مرتبه تمام مطالب فسوس به من عنایت شد. بعد رفتم پیش قونوی گفتم آقا من چه حالتی بهم دست داد و این مطالب به یک مرتبه به قلب من نازل شد. فرمود از قضا من هم پیش ابن عربی شروع کردم فسوس رو، همین حالت به هم دست داد. و تمام معانی رو گرفتم که قونوی فکوک نوشت. فکوک میگه اون مطالبیه که من گرفتم ابن عربی نیاورده تو فصوص، من تو فکوک آوردم. خب اونم دریافت کرده به اندازه خودش فصوص گرفته، اما قرآن کجا؟ فصوص یک زیرشاخه ای از علوم قرآنیه، یه زیرشاخه ای از علوم قرآنیه، اما قرآن مسیطره به تمام کتبه. هر کی هر چی بنویسه، نه بنویسه، شهود کنه. از امیرالمومنین پرسیدن آقا از علم وحی چیزی در نزد شما هست؟ فرمود خیر، مگر آن که خداوند فهم جدیدی از کتابش به بندهش عنایت کند. یعنی هر کشف و شهودی که داری یه فهمی از قرآنه، زیر مجموعه قرآنه، وحی خاتم، یه وحیه که دیگه بعدش کسی چیزی نمیتونه بیاره اصلا. حالا این قرآن رو به یک بار دریافت کنه طرف، این کتاب رو، الله اکبر، قوله سبحانه انا انزلناه فی لیلت القدر، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، لیله قدر، لیله مبارکه است، برکت داره، برکت هم کسرت توشه، خود برکت یعنی چیزی که زیاد باشه و دوام داشته باشه. پس لیله مبارکه باید پر، وقتی میگه پر برکته، تکسر مال چیه؟ مال قلبه که اندازه میخوره، جایی که اندازه بخوره زیاد میشه، اندازه نخوره که زیاد نمیشه. نقل چند بیتی از بند هفتم دفتر دل صفحه 365 دیوان مناسب می نماید. نزولن در قیود است و حدود است، صعودن در ظهور است و شهود است. نزول میگه با حدود همراهه. چرا؟ چجوریه که نزول با قید و حد همراهه؟ بلند باید بگی، نمیشنوم. چرا نزول با حد و قید همراهه؟ کدوم ظرف؟ اصلا نزول امکان نداره بدون حد. ببینید طبقه نیست که ما بگیم از طبقه دوم میام پایین، نزول میکنم میام پایین. نوری که صرفه اگر بخواد تنزل کنه باید یه قید بخوره، یه محدوده پیدا کنه که بشه غیر، بشه غیر بالایی، که اون بالاتره، خب این ضعیفتر شد، باید حد بخوره. نور صرف وقتی حد میخوره میشه حالا دو تا، یکی نور صرفه، یکی نور غیر صرفه. اگر حد نخوره اصلا نزول نداریم. بعد خود اون نزول هم دوباره تنزل میکنه، این دو قید میخوره، همینجوری قید رو قید میاد تا میرسه به مرتبه طبیعت که اینجا انزل مراتب وجوده، دیگه پایین تر از این نداریم. پس نزول اندر قیود است و حدود است. برعکس صعود اندر ظهور است و شهود است. صعود وقتی بالا میری شهود پیدا میکنی، چون از قید خلاص میشی، از حد میای بیرون. الان ما محدودیم با این چشم ببینیم، با این گوش بشنویم، حد. از این بدن که رفتیم بالاتر شهود گسترده میشه. همینجور هر عالمی رو که بالاتر میری قید برداشته میشه، شهود گسترده تر میشه. در همین دنیا معرفتت بالا میره، چیزایی میفهمی دیگران نمیفهمن. پس از ظلمات آمدی بیرون، از ظلمات آمدی بیرون. خروج ساعد از ظلمت به نور است. ساعد یعنی چی؟ کسی که چیزی که صعود میکنه. صعود با عروج چه فرق داره؟ که یوم است و همیشه در ظهور است. بدی فکر کنیم صعود و عروج چه فرقی داره. قبلا چون گفتیم نمیگیم تا یاد بگیرید چیز بخواد حافظه بسپارید. صعود و عروج با هم فرق دارن یا ندارن؟ فرق دارن دیگه، ولی دو تا لفظ چرا گفتن؟ صعود مستقیم بالا میره، عروج معراج به معنی مایل بالا رفتن. چو ساعد دم به دم اندر خروج است، پس او ایام در حال عروج است. خب شما ابتدا میگه نطفه نبودید، بعد شدید علقه، بعد شدید مزغه، همینجوری داره چی میکنید؟ صعود میکنید. بعد آمدید به دنیا، همینجوری صعود کردی تا آمدی به اینجا رسیدی. خیلی از انسان ها تو یه جایی میرسن دیگه میمونن، همون حیوانی که بخوره و بخوابه. و اندک انسان هایی هستن دنبال علم و معرفت و شهود و اینها میرن. پس هی داره ایام رو طی میکنه. پس او ایام در حال شما خودت یومی، خودت ایامی. این نیست که ایام رو طی کنی، ایام آخرتی، خودت میشی اون یوم آخرت. ببینید تو دنیا ما روزا میگذرن ازمون، اما در آخرت معرفتی که پیدا میکنی خودت عین اون معرفتی. همون جوری که تو دنیا شما میگی من 40 سالمه، با یه کسی که 5 سالشه یکسانی. تو 40 سالی، تو 40 سالی، درسته؟ روح همین جوره، ایامی رو که طی میکنه در وجودشه. ایام آخرتی که طی میکنه در وجودشه، چون داره هی عروج میکنه. عروج هم این نیست که در بره، مثل طبقه نیست از طبقه به اول بری طبقه بالا. وقتی میری طبقه سوم، اول و دوم و سوم با هم داری. آیه قرآن، از قرآن بگیم، آیه قرآن میفرماد لهم درجاتون، برای آنان درجاتی هست. اما در جای دیگه میفرماد هم درجاتون اندالله، آنان درجاتی هستند در نزد خدا. خودش درجه است، خودش درجه است، خودش میشه مقام، خودش میشه یوم. نه اینکه یه یومی هست، مثلا اینجا رئیس جمهور داریم، بعد یه آقایی داریم میاد میشه رئیس جمهور. رئیس جمهور یه چیزه، این آقا یه چیز دیگه است. لذا یه روز هست، یه روز نیست. اما مقام آخرت اینجوری نیست. مثلا پیر مرد یه چیزی نیست، انسان یه چیز دیگه ای باشه. شما وقتی پیر بشی خودت پیری، مقامی نیست ازت بگیرن. همونجور که الان جوان شدی، جوانی یه چیزی نیست تو یه چیز دیگه ای باشی. مقامات آخرت هم عین خود طرف میشه. لذا میشه یوم الله، میشه یوم الله. چو عکس ساعد آمد سیر نازل، لیالی خانیش اندر منازل. چون عکس برعکس دیگه، سیر نازل برعکس بالا رونده است. لیالی خانیش اندر منازل، که شب شب میخونی، برعکس اون بالا رفتن پایین آمدن که شب خونده میشه. شب اینجا نمودی از حدود است، بسی شبها که در طول وجود است. میگه این شبی که اینجا میبینی یه نمودی از حدوده، چون تو شب حد پیدا میشه، خیلی نمیتونی ببینی، تو شب تاریک میشه. بعد میگه بسی شبها که در طول وجود است، در طول سیر نزولی چقدر لیل 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 شب شب میاد تا این مرتبه، چنان که روز رمزی از ظهور است، ظهور از هر کجا مصباح نور است. رمزی از ظهور، وقتی روز میشه همه جا روشن میشه، چشم انسان بینا میشه. وقتی هم برای سالک یک یوم پیش میاد، چون یوم گفتیم در قرآن، ببینید چقدر یوم داریم، ایام آخرتی، یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، یوم الحساب، یوم التقابن، این روزا پیش میاد، همین جا هم پیش میاد برای سالک. لذا میبینه بعضی چهره ها سیاهه، بعضی چهره ها سفیده، میبینه که مردم چقدر بیچارن. هر روزی که پیش میاد اون حقایق اون روز رو میبینه تو این دنیا و در آخره، اصلش مال آخرت، اینجا تو این دنیا هم برای انسان پیش میاد. شب قدر اندرین نشعه نمودی بود از لیلة القدر سعودی. شب قدرم که اینجا میبینی یه حقیقتی از اون لیلة القدره. چوزلی روز اینجا روزها راست، که یوم الله یوم القدر اینجاست، که روز اینجا میاد نمودی از روزهای بالاست، که یوم الله هن، بعد اینجا میشه مثلا یوم القدر، که لیلة القدر روزش، سلامون هی حتی مطلع الفجر. مر انسانی که باشد کون جامع، شب قدر است و یوم الله واقع. که انسانی که کون جامع باشه هم شب قدره هم روز خداست. شب مردان خدا روز جهان افروز است، هم لیلة القدر هم یوم الله. بستگی داره که توی مسیر تکامل انسانی دنیا شکارش نکنه. خیلی ها اصلا به راه میفتن، اما مگه زمان امیرالمومنین نبود؟ ابو موسی اشعری فکر میکرد از اول بد بود؟ نه، از امیرالمومنین پرسیدن، فرمود یه قوسی در آب کرد آمد بیرون، شیرجه‌ای تو آب زد آمد بیرون. ابو موسی اشعری یعنی اهل علم شد، آمد تو آب، اما سریع رفت بیرون. در مورد زبیر فرمود پیوسته با ما اهل بیت بود تا پسر شومش بزرگ شد، از راه به درش کرد. باید مراقب باشه انسان تو مسیر تعالی تکامل، خیلی باید شیش دنگ حواسش جمع باشه که دستش سر نخوره یه موقع. انشاءالله با امید خدا، خداوند حافظ همه ما باشه. صلوات الله علیه و آله.